أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب شریف قضا روایات معتبری که وارد شده است، این هم بخش فتوا را تعمیم میکنه هم بخش قضا و تمام این شؤونی به حساب مرز ذات اقدس یا کار بهترین سمت حجیت و فتوا است به بخش مسئله قضا در هر با روایتی که صاحب وسائل یا سایر محدثان رضوان الله علیهم نقل کردن این است که ائمه علیهم السلام فرمودن هر فتوایی که مفتی میدهد ضامن است، هر حکمی که قاضی به حاکم میکند ضامن است، یعنی باید در یوم القیامه جواب بدهد که این درست بود یا درست نبود و رو موازین بود یا رو موازین نبود. این سخن از ما ینطق من قول یا لفظ الا لدیه رقیب عتید اختصاصی به مسائل عادی ندارد، تو مسائل علمی هم هست. به هر تقدیر امیدواریم که هم مسئله فتوا حساب شده باشد، هم مسئله قضا حساب شده باشد، هم سایر مسائل. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در این بخش نقل کردن این است که الان تو محکم قضایی، تو دستگاه های قضایی دو سلسله برنامه است. این سلسله برنامه که ارباب رجوع به اصطلاح اینها پرونده ها رو اونجا ارجاع میدن که این کارهای قضایی مصطلح است. یه بخش های دیگر و شبکه های دیگر و شعبه های دیگر تأسیس شده است که اگر کسی از قاضی شکایت دارد پرونده قضات به اونجا رسیده ارجاع میشود. دو دستگاه بالاخره تو ادارات قانونی هست، یکی مربوط به داوری امور مردم هست، یکی رسیدگی به امور قاضیان. در اون بخش ها و شبکه هایی که مربوط به شکایت از قضات است جداست. رازش این است که روایات مسئله هم دو طایفه است. یک طایفه این است که چگونه مشکل مردم حل بشود، یه سلسله طایفه این است که اگر قضات مشکل داشتن چگونه به اشکالات و اشتباهات اونا رسیدگی بشود. اگر هر دو مسئله صحیح بود، یعنی نه قاضی در کار شخصی اشتباهات نه مقضیان علیه ما بیراه رفتن، مورد رحمت الهی است. اما اگر خدای ناکرده در محفل قضا تخلفی راه پیدا کرد، چه در بخش اول چه در بخش دوم، فرشتگانی هستند که لعنت الهی را اونجا نازل میکنند. در بعضی از روایاتی که قبلا خوندیم، حالا بعدا هم ممکنه اشاره بشه، امام سلام الله علیه به یکی از آشنایان فرمود که من که داشتم عبور میکردم چرا در اون جلسه در پیش فرونکس نشسته بودی؟ اگر این دوستان من از گاهی دعمر دعوت میکنند که من اونجا حضور داشته باشم، فرمود به این که خب اونجا مشکل قضایی هست، اگر یه وقتی خدا کرده اونا مشکل قضایی داشتن و لعنت نازل شده است دامنگیر همه می شود. این نظر قیامت نیست که مؤمن حساب شده کار شده، مؤمن منطق وسیع را با نور خود می بیند، اون کافری که کنار او یه قدمی و ایستاده است با خود چی نمی بیند. حساب قیامت کاملا جداست. این که دارد که قول کافر و منافقون للذین آمنون ضرورن و نقتبس من نورکم، برای همین جهت است که او خیلی روشن است و ازش فضای بازی رو میبیند. این که کنار او ایستاده است جلوی پا خودشی نمیبینه. حساب قیامت کاملا ممتاز الجمعی المجرمون جداست. اما در دنیا گاهی ممکنه که عذاب که نازل شد این شخص هم بسوزونه. حضرت فرمود که چرا اونجا نشستی؟ اگر یه از دوستان من از کفر بود، اگر یه وقتی بلایی نازل بشه خب تو را میگیره دیگه. از اینکه اینجور مسئله قضا مهم است. در مسئله فتوا هم از حضرت سوال میکند که آیا مفتی ضامن است؟ بله فرمود مفتی هم فتوا هم که مفتی میده از ضامن است. به هر تقدیر روایات این باب دو طایفه است. چون روایات این باب دو طایفه است ما هم باید در دو باب بحث بکنیم. منتها در اون باب خیلی کمتر که اگر قاضی اشتباه کرده از حکمش چیه، ولی دستگاه قضا مثلا این زمینه بحث میکنه. یه طایفه هم که طایفه رسمی کتاب قضاست. کتاب قضایی که محل بحث است این است که قاضی چگونه بین طرفین دعوا داوری کند. اما در کتاب قضا بحث نمی شود که اگر قاضی بیراه رفت، پرونده را درست رسیدگی نکرد، کی باید به حال او رسیدگی کند، جرمش چیه و جنایتش چیه. منتها اینجا یه مقداری کمتر بحث شده، چون روایاتش خیلی مفصل مثل بخش اول نیست، به طور اجمال اشاره میشه. در مسئله قضا اگر محکمه روی بیانه و یمین عادلانه برگزار شد و عادلانه حکم شد و اون ده شرطی که برای قاضی ذکر شد با قاضی واجد اون شرایط بود، منزه از تبلیغات سو بود، مبرای از رشا و ارتشا بود، و در بحث رشوه به طور اجمال اشاره شد که رشوه گاهی مال است، گاهی قول است، گاهی فعل است، گاهی احترام زائد است، گاهی تعریف زائد است، و بود همه اینا محرم دیگه. اون روایاتی که خوندیم به حضرت عرض کرد که حالا ما از کسی تعریف کردیم و چون کاری با او داشتیم فرمودیم این هم رشوه است دیگه. رشوه چیزی که میل قاضی را به عهد و طرفین بکشاند، بیش از حد اعتدال حرکت کند، این خواه با پول باشد، خواه با قول باشد، گاهی با فعل باشد. حتی تو این روایاتی که بعضیش شاید خوندیم این که اگر شما او رو خواست احترام بکنید، بیش از اون مقداری که دیگران رو احترام بکنید، در جلوی پاش او پاشی بیش از اون مقداری که به دیگران احترام بکنید، خب این هم فرمود رشوه است دیگر. اینجور چون هر قولی، هر فعلی، هر قیامی، هر حرکتی حسابی دارد، باید محکمه بشه محکمه عدل. این دین است که همه برای او جنفشانی میکنند و مردم از این دین غافلند که بر محور عدل است ولا غیر. اما از نظر فنی اگر چون چه بیانه عادله بود و یمین هم عاقلانه بود و مشکلی نداشت و قاضی هم برابر همین ضوابط ظاهری حکم کرده است، این مشمول همون بحثی است که در ذیل روایت مقبوله آمده. در دو جای وسائل صاحب وسائل رضوان الله علیه رو نقل کرد که اگه کسی این رو رد بکند قول ما رو رد کرده است، و کسی قول ما رو رد بکند قول الهی رو رد کرده است و امثال ذلک. این مال او. و حالا اگر کسی آمده است یه محکوم علیهی، کسی آمده و شکایتی دارد یا رضایتی ندارد از محکمه و این حکم را نپسندیده است، فرمود به این که اگر کسی این حکم را نپسندید، این اگر شاهدی چیزی دارد به اون بخش دیگر، اون شعبه دیگر که شکایت از قضات هست، دستگاه دیگری است در ادارات، قبل از این هم بود، در اسلام هم هست و بعد الان هم که رایجه، خب اونجا مراجعه میکند. ولی بعضی از جهاز که اصل ثابتی یک قانون جامعی نیست که به اون اصل ثابت مراجعه بشه. ما اگر شک کردیم باید به اون اصول اولیه مراجعه کنیم. یه وقت هست نه، یه اصل ثابتی هست، مثل یه یدی هست، یک حرمت خاصی هست. در جریان قضا مثل بعضی از موارد عناوین معتبر دنیایی بحث هست، یک اصالت و صحه هست که ما اگر این قاضی واجد شرایط هست و هم حالا اگر اجتهاد لازم بود که مجتهد است، اگر تجزی کافی بود که متجزی است و عدل او هم ثابت شد، یک کاری انجام داد، ما دو تا دلیل شرع پسندی داریم که محکم با او اداره می شود. یکی اصالت و صحه در فعل اوست که این اصل حاکم است، یکی هم ظاهر حال مسلمان است که این ظهور حال هم تقریبا اماره است اون اصالت و صحه که اصل است. این دو شاهد را نسبت به صحت حکم قاضی بیان کردن که اگر ما شک کردیم که این قضا صحیح بود یا نه، هم اصالت و صحه است. مثل این که بیعی که آیون میکنن یا آیون فروش کرده در بازه، ما نمیدونیم یا نه اصالت و صحه کاری اینه دیگه. ما تمام معاملاتی که مردم هم اصالت و صحه دیگه میکنیم دیگه، و نسبت بعضی مور هم گذشته است. اصالت و صحه یک ظهور هم باید که این اماره است، اون اصالت و صحه است. این اماره است خب سلمان و ظاهر حالش اینه که برای باسته بدل میکنه، زیاده ظاهرش این باره با قانون الهی عمل نمیکنه. پس هم اصالت و صحه حاکم است هم ظاهرها. حالا اگر کسی شکایت داشت و رفت پیش در محکمه دیگری از این قاضی شکایت کرد، اون صاحب محکمه برابر با اصالت و صحه و برابر با ظاهر حال اعتنایی نمی کند، بگد که این درست. یه وقت است که نه، این کسی که شکایت کرده است شواهدی، مدارکی، منابع نشون میده که این ایشون به استناد شهادت فلان شاهد حکم کرده است که او آدم فاسقی است، به استناد سوگند این شخص شاهد که این شخص به چیزی معتقد نیست. اگر شکایت کننده پرونده مستندی ارائه کرده است که در مدارک این قاضی نقدی دارد، قاضی به استناد بیانیه شاهد و سوگند منکر حکم کرده است، اون محکوم علیه میگوید به این که شاهدی که شهادت داد فاسق است، سوگندی که سوگند یاد کننده ایراد کرده است روی اعتقاد نبود. روی این منابع در ادله قاضی نقد دارد، این رو محکمه دوم گوش میده. حالا اگر محکمه دوم گوش داد بیاد بررسی میکنه، اگر صحیح که برابر حکم او رو نقض میکند و اگر صحیح نبود که هیچ. لکن گاهی این شخص میگوید در سابق که باید نسب بیاید از طرف ائمه علیه السلام یا منصوبین از طرف ائمه، این اشکال این مستشکل این محکوم علیه اشکالش اینه که این قاضی در روزی حکم کرده است که هنوز نسبش نیامده، نسبش یه روز بعد آمده. مثل که الان شکایت بکنن بگن که اینا که کارهای قضایی انجام میدن و دانشجو هستن یا دانشیارن و امثال زاره، اینا یه مدتی دستیار کارهای قضایی هن، پرونده ها را تنظیم بکنن تا یاد بگیرن، آموزشی هستن، هنوز پایان نامهشون تصویب نشده، هنوز حکم قضاییشون نیامده، نسب نشده که بشه قاضی. این کار را دارد انجام میکند، به یاد میکند، چند سال هم از کار میکند. اشکالی که این محکومون علیه دارد به محکمه قضات ارجاع داده است، میگد که این شخص که دستیار قاضی است، هنوز حکمش صادر نشده، آمده حکم کرده. ما در اصل قضا هیچ حرفی نداریم، ولی این حکم قبل از نسب است، قبل از اینکه قاضی بشود است. تو این کتاب های فقهی مثل شرایع و امثال الارایع میگن این شخص قبل از اجتهاد این حکم را داده. حالا الان سخن از اجتهاد و امثال ذالک نیست، الان سخن از این است که این پایان نامش تصویب شده یا نه، حکم قضایش ابلاغ شده یا نه. الان سال هاست که ایشون تو دستگاه قضایی هست تا یاد بگیره و کار آزمایش کنه. اون محکوم علیه میگوید به اینکه روزی که ایشون حکم کرده است هنوز حکم قضایی نیامده، هنوز اون چیزی پایان نامش تصویب نشده. این روز اشکال میکنه. در اینجا دو مطلب هست، یکی اینکه این حکم اصولی رو ما چی رو تعیین بکنیم، اونی که حاکم بر این امور اصولی است چیکار بکنیم. ما دو تا حادثه داریم، مجهوله تاریخ، این شخص حکم کرده است و پایان نامش هم آمده، حکم حادثه پایان نامش، هم ابلاغ حادثه هم حکم حادثه. نمیدونیم که آیا بعد از ابلاغ پایان نامش تصویب شد، ابلاغ قضایی بود دادن او را به سمت قضا نصب کردن، این حکمی که ایشون انجام داد بعد از ابلاغ قضایی اوست یا قبل از قضایی بود. فاقنا مجهولتان تاریخ معلومی است، یکی این که او حکم کرده است، یکی این که ابلاغ قضاییش آمده. این محکوم علیه که شکایت کرده و محکمه قضات میگوید قبل از این که ابلاغ قضایی او بیاید، یا به تعبیر فقهای ما تو کتابهای فقهی قبل از اینکه اجتهادش تصویب بشود حکم کرده است. اونها میگویند، خود اون قاضی میگوید که نه، من بعد از ابلاغ حکم کردم، بعد از پایان نامه حکم کردم. الان ما دو تا حادثه مجهولت و تاریخ داریم، یکی اصل حکم، یکی ابلاغ. آیا اصل حکم مقدم بر ابلاغ قضایی است که حق با محکوم علیه باشد و شکایت وارد باشد و محکمه قضایی باید رسیدگی کند. یا ابلاغ قبل از حکم بود که او حقی ندارد و این حکم صادر نشود در علی. خب این حبا که بحث میکنه جزلت و تاریخ، یعنی گاهی یاد سومیره یا اشتباه میکنه زهد بکنه، ولی چیزی که بی تاریخ نیست که یه وقت که زیر نوم و تهاهت است آقای میره یه توی محفل چیزی که نشسته بود لحظم خوابش بوده، حالا نمیده اگر اون بزرگ این کتاب فرزی سال هسته همه شوی که مسئله قضایی نیست، یعنی مشهور بسید نیگه توصول خودید که اگر حادثه جهولته تاریخ باشن، یه وقت از این حادثه مجهول تاریخ هست میگن استثاب میکنیم عدم وجود داره تا این، اما این حادثه بعد از او واقع شد یا نه اصل مثبت است و اصل نمیتواند لوازم عقلی حساب کند. عدم وقوع را تا این زمانی هست بعد از این واقع حساب میکنه. حالا اگر دو تا حادثه مجهول تاریخ دارن بسی یا همین دوند که رفته وضوع رفته همین دوند شرپای سندونی و تنقا آبش بولده، الان دو تا حادثه مجهول تاریخ هم نمیدوند که این وضوع گرفتن قبل از خواب بود یا خواب قبل از وضوع بود، این چه کار بکنن؟ اصل عدم تقدم این یکی معارض است با اصل عدم تقدم اون یکی، این چه کار باید بکنن؟ اینجا هم همین طور است، یک ابلاغی آمده یا نسبی آمده، یه حکمی هم صادر شده، اگر اون حکم بعد از ابلاغ باشه، یعنی بعد این که پایان نامش تصدیق شده ابلاغ قضایی او آمده و او به نام قاضی شناخته شده، این حکم صادر کرد، خب این حکم صحیحه. اگر این حکم قبل از ابلاغ او باشه، این حکم باطله. تو کتاب‌های فقهی ما سخن از اجتهاد مثال می‌زدن، قبل از اینکه اجتهادش تصویب بشه این حکم کرده یا بعد از این اسک کرده. اینجا دو تا حادثه مجهولت و تاریخ داریم، بگیم اصل عدم تقدم اون یکیست بر این، این معارض است به اینکه اصل عدم تقدم این است بر او. ما این دو تا حادثه رو چیکار بکنیم؟ این دو تا حادثه مجهولت تاریخ، کسی بخواهد طهارتش استصحاب بکنند که قبلا طاهر بود الان کما کذاله، این نقض میشد به این که این یه لحظه که خوابش برده و ناقض به عمل آمده، این هم استصحاب میکنه تا الان. این دو تا حادثه مجهول تاریخ هیچ کدام با استصحاب مشکلشون حل نمیشه. اینجا هم همینطور است، دو تا حادثه مجهول تاریخ، اون شخص شاکی میگوید به این که این از این که پرونده تصویب بشه ابلاغ قضایی بیاد آمده، چون سال هاست که داره تو دستگاه قضایی یاد میگیره این پرونده ما رحم گرفته و حب کرده، در حالی که دو روز بعد ابلاغ قضاییش آمده. اونا میگن نه، ابلاغ قضایی آمده، بعد ابلاغ قضایی این پرونده رو رسیدگی کردیم. این دو تا حادثه مجهول تاریخ از نظر اصولی مشکل نمیکنن، ولی اون چرا که مشکل رو حل میکند اصل حاکم و ظهور حال است. ما یه اساسی داریم یک، و ظهور حال مسلمان عاقل داریم دو. این اصالت و صحه اصل است، اون ظهور حال تقریبا اماره است. اگر اون اصل به کمک این اماره، این اماره با تأیید اون اصل مشکل حل کردن، خب معلوم شد که این حال صحت و واجده شد بودن و اگر نتوانستن حکم بکنن از اول بررسی بکنن. ولی در ظواهر امر اینه که این کسی که آبی و سوسات ماده هم دستاقایی هست، من با خبر که از دیگه کارهای آماشی می کند، کارهای تعلیم می کند، حکم نباید صادر بشه، همه اینها را می دوند. آده این رس ظاهر حالش که این در دریافت ابلاغ به رسمی نشون پیانامه حکم است. اگر اصالت چون این دو تا استصحاب مجهوله تاریخ مشکل حل نمی کنند که اصل عدم اون از تا این، اون از تا این، این دو تا استصحاب معارض همان، با استصحاب مشکل حل نمی شود. اگر با این اصالت و صحیح که هم همین است و که سبقه اماره ندارد ولی اصالت صحیح است که تقریبا اماره تاییدش میکنه و ظاهر حال است که ظاهرها یاد عاقل یاد مسلمان برای انجام میده تقریبا سبقه اماره دارد. اگر این مشکل حل بکند دیگه به پرونده این شاکی اعتنای نمیشه. اگر نه طور بود که نه اصالت صحیح جاری بود نه این ظاهر حال، این محکمه دوم که در دستگاه های قضایی هست که شکایت از قضات هست که کاری به اصل جریان ندارن که حق با مدعی است یا با منکر، اون رو دوباره باید تجدید نظر بشه. اما تمام این است که آیا پار این قاضی درست است یا درست نیست. لذا در اسلام از دیر زمان این دو دستگاه در دستگاه های قضایی بود، یک دستگاه با مدعی و منکر کار داشتن که حق با کیست، یک دستگاه با پرونده های قضایی کار داشتن که آیا قضای این قاضی درست است یا قضای این قاضی درست نیست. دو دستگاه کاملا جدای از هم از دیر زمان تو روایات ما بود، الان هم که رایج هست که گاه انسان شکایت هاش از طرف مقابل هست میشه بلینه و یمین مدعی و مدعاله امثال زاره، گاه شکایت از قاضی است که پرونده های مربوط به شکایت از قضات کاملا مرزش از این پرونده ها جداست. روایات ما کاملا جداست، مرزبندی هاش هم کاملا جداست. اون روزی که از هسته امیر شکایت کردن حضرت به عنوان متهم وارد محکمه شد، از همون روز شروع شده که گاهی از قاضی شکایت میکنند دستگاه شکایت، گاهی از منکر و مدعی و غاصب شکایت بکنند که پرونده راجع قضایی است. و این روایات هم که وجود مبارکه هست امیر به عنوان طرف دعوا از او شکایت کردند که شما مثلا در اونجا خلاف کردید معاذ الله، حضرت هم وارد محکمه شد، به هم جهت است. گاهی مرجع شکایت میکنند، گاهی از قاضی شکایت میکنند که مرجعیت حق است اما تو مرجع نیستی، قضا حق است اما تو قاضی نیستی. اگر چون که از سنخ مرجعیت و از سنخ قضا بیرون باشه، پرونده کاملا از دستگاه قضا بیرون میره، میفته تو همون جریان اول. در این اول یعنی چی؟ در بخش های اول که شعبه های فراوانی دارد، طرفین دعوایی که مدعی است که منکر، در بادی بسمند یه وقت است نه، یک کسی قاضی نماست پرونده هایی دارد، این محکمه قضات نمیبرند، این تو قاضی نیست، این قاضی نما بود، این مفتی نیست، مفتی نما بود، این پروندهش برمیگرده به همین پرونده توده مردم که در همین وقت کسی مال مردم رو میگیره، یه وقتی حق قضایی رو میگیره، یه وقتی حق مرجعیت رو میگیره، یه وقتی حق فتوایی رو میگیره، این میل هم پرونده جایی که توده مردم رو برن اونجا. این دیگه تو بخش شکایت از قضات نیست و تحصل انها اونا امرینه، یکی که یه پرونده که به امور مردم میرسد، یه پرونده است که به امور قضات میرسد که این قاضی این که قاضی است و قضایی و حتمی است، صلاحیت قضا دارد، اینجا بیراه رفت است یا نه. یه وقت است که کسی قاضی نماست، وقتی معلوم شد که این قاضی نماست، کل پرونده او برمیگردد به شورای توده مردم، این مثل یه آدم عادی است که خلاف کرده. فتحصل انها هنا امرینه، در اونجا که قضا قضای صحیح است، دو تا امر مجهول از تاریخ داریم که با استصحاب این مشکلات حل نمیشه. فقط در مسئله‌ای که میتواند مشکل حل کند، اصالت صحیح است از یک سو، ظاهر حال آدم عاقل مسلمان است از سوی دیگر که این میتواند حل کند. محل ابتلا نیست فعلا، اونجا معلوم باشه خوب روشنه، این تا یکی این معلوم هست تا این زمان دیگه ما استصحاب عدم نمی کنیم. اما اون که مشکل ما هست که فعلا محل ابتلا است، این صورت است که هر دو حادثه مجهولات تاریخ هست، ما نمیدونیم که اون مقدم است یا این، چون آخه محل ابتلا اینه، اشکال هم اینه، این شخص میگوید به این که ابلاغ قضایی او فلان روز آمده، این که مشخص است حکم او قبل از این بود، اون یکی میگه نه حکم این بعد از این بود، یکی معلوم است یکی مجهول، یا هر دو مجهولند. اگر هر دو مجهول بودن حکمشون همین است. اما بخشای دیگری که سوال کردن چرا این قانون اساسی مذهب حق اثنا عشریه را تبدیل کرد به مذهب حق اسم شریف اثنا عشری برده نشد. قبلا مستحضری که این دستگاه دولت یک افتخاری داشتن که ما شیعه اثنا عشری هستیم و همه هم به این افتخار او ساکت بودند و امثال ذلك. اما بعد انقلاب همه مسئله دار شدند، طلبکار شدند، حق داشتند. من یادم در همون کمیسیون اول که کلیات این قانون اساسی، چون یک کلیاتی دارد بعد اصول فرعی، در اونجا در اون کلیات که همون کمیسیون اول بود، نبود تو کلیات بود، اونجا کریمی همراه ما بود. در اونجا صحبت شده بود که مثلا غیر مسلمان در کشور اسلامی با جزیه بپردازند. می گفت حاج آقا اصلا اسم جزیه را نبرید. اگر شما بگید ما که اقلیت دینی هستیم اینجا با جزیه بدیم، در تمام کشورهای دیگر میگن مسلمان هم با جزیه بدن، شما چون در اونجا جزء اقلیتی. اینه که اصلا اسم جزیه برده نشه. لذا در قانون اساسی اصلا صحبت جزیه برده نشده، هیچ نمیشد اصلا. و اما جریان برادران اهل سنت، اونا قبل از انقلاب اصلا هیچ قدرتی در ایران نداشتن، بعد از انقلاب و برکت انقلاب و سرصدایی داشتن دارن. در اینجا برای اینکه حق اینها هم ضایع نشه، چون در قانون اساسی در بخشای احکام مدنی خاص، نه اون قوانین عامه کشور، مدنی خاص مثل ازدواج و طلاق و امثال ذلك، در بعضی از این امور هر کدام یک فتوای خاصی، حنفی یک جور، شافعی یک جور، مالکی یک جور نداره، این حد دارن. لذا برای اینکه اینا حقوقشو محفوظ باشه در دادگاه مدنی خاص نه قضاهای عمومی، اونجا میتوانن به احکام خاص خودشون عمل بکنن. لذا مسئله مذهب حق آمده نه مذهب اثنا عشری. در حقیقت مذهب حق هم اثنا عشریه. خدا قریه رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، آیا هاشم مرزه حائری، خدا بیت حائری رضوان الله تعالی علیه رو با فرشته ها مشهور بکنه، که همه ما در کنار سفره این بزرگوار نشستیم با اون سعی و کوششی که کردن، این یک قرن را بالاخره او ایران را به این صورت داشته. خود او، فرزندان او، همه جد شاخصهای علمی این مرزبون بودن. مرحوم آیت الله عثمای آمرتضای حائری، پسر بزرگ مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه اجمعین، ایشون در همون مجلس خبرگان اول شرکت داشتن. بعد فرمودن به اینکه حالا مساعد نیست، تا همین عصر چهار و پنجم بودند و بعد خداحافظی کردن. ایشون آمدن یه سخنرانی جاودانه کردن در همون عصر پنجم، جز کلیات از عصر چهارم یا پنجم. اونجا این فرمایش فرمودن به ثبت شد و الان هم هست. در اونجا که کلیات آمده که این باید برابر قوانین اسلام باشه، ایشون آمده این تعبیری کرده که جمیع اون چه که مجلس تصویب می کند، جمیع اون چه که دولت تقریر می کند، جمیع اون چه که وزارت خانه ها به عنوان آئین نامه تقریر می کنند، چون ما یه آیین نامه داریم، یه دستورات خاصی داریم، یه قانون، یه مسببه هیئت دولت دارد که چیور اجرا بکند، یه مسببه هر وزارتخانه دارد که آیین نامه اجرایی است. اینا همشون زیر مجموعه مسببات مجلس هستند. اصل قانون را مجلس تصویب می کند و شورای نگهبان تایید می کند. اصل قانون مال مجلس است، اما دولت مسبباتی در نحوه اجرا دارد. وزارت خونه ها آیین نامه دارن، آیین نامه غیر از مسببات است. ایشون فرمودن می که همه اینها باید که مطابق با شریعت مطهر اسلام باشد. بعد فرمودن این اصل الان هم جزء برکات قانون اساسی است که یادگار این بزرگوار است. ما هیچ عبارت این چنینی، عبارت این عبارت حوزوی محض است، حوزوی محض. یه همچه عبارتی اصلا تو قانون کتابا نیست. فرمودن که این اصل بر جمیع اصول، مصوبات، آیین‌نامه ها حاکم است. ما یه ورود داریم، یه حکومت داریم، یه مقدم داریم، یه عام داریم، یه خاص داریم. اصطلاح حکومت ورود اصطلاح حوزوی محضه، این دیگه تو قانون ها نیست که. خیلی از اونها متوجه نمیشدن که حاکم چیه، وارد چیه، فرق حکومت چیه، فرق ورود چیه. اما چون شخصیتی مثل ایشون آمده فرموده به این که این اصل بر جمیع اصول، مصوبات، آیین نامه ها حاکم است، همه پذیرفتن. هشت او و دودمان او و همه علما با قرآن و استاد. والحمدلله.